بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعث و يملا به الارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنین. با سلام و تحیات وافره قلبی به محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان حضرت صاحب العصر و الزمان، و با سلام بینندگان گرامی که این برنامه ها رو معمولا میبینند و تحمل میکنند، و با سلام خدمت شما، من در خدمت شما هستم. مطلب مخیب بفرمایید.
خواهش میکنم. خاطر شما بینندگان عزیز و محترم هست که در دو برنامه قبل جناب آقای دکتر در رابطه با چگونگی شکل‌گیری فرقه نعمت اللهی و به طور کل تاریخ این فرقه و چگونگی به قطب رسیدن آقای دکتر نوربخش رو به طور کامل شرح دارند. در این برنامه از آقای دکتر خواهش بکنیم در رابطه با اعتقادات و معتقدات این فرقه نیز برای ما و شما بینندگان عزیز صحبت کنند. آقای دکتر، ما سراپا گوشیم.
بهترین راه توجه به اعتقادات و معتقدات یک فرقه رفتن به سراغ کتابهایش که او فرقه قبول دارند، و به خصوص در میان بزرگان این فرقه نعمت اللهی. خب دکتر جواد نوربخش یک موقعیت ممتازی داره دیگه، و آثار فراوانی هم داره. لذا پرداختن به آثار او ما رو در واقع نسبت به این قضیه خوب راهنمایی میکنه که اعتقادات حضرات چگونه هست. از کتابایی که نام بردیم برخی از امور رو برای بینندگان محترم نقل میکنیم. در کتاب در خرابات چاپ دوم اردیبهشت ماه 74 صفحه 120 ایشون گفتن کلمه صوفی فقط در فرهنگ اسلامی میتواند معنا داشته باشد. به عبارت دیگر هر جا اسلام نباشد تصوف نیست. تصوف میوه درخت اسلام است. ممکن است مسائلی از تصوف در ادیان یا مکتب‌های فلسفی دیگر مشاهده شود. در این صورت نباید آن را تصوف نامید. نام صوفی مرادف با پیروی از مکتب علی علیه السلام می باشد که او خود مرید پیغمبر اسلام بوده است. اصلا تصوف میوه درخت اسلامه. کسی بخواد بگه من مسلمونم اما صوفی نیستم، این حرف قابل قبولی نیست. خب شما تو این چند خط نگاه کنید ایشون تا چه میزانشون به هم بافتن مطالب رو، واقعا تا چه میزانشون تهمت زدن و افترا زدن. واقعا تصوف میوه درخت اسلام، واقعا صوفی مرادف با پیروی از مکتب علی علیه السلام میباشد. همینجوری حرفی پیروی از مکتب حضرت علی، همینطور حرفی در مقام عمل. شما کدوم از فرمایشاتش رو گرفتین؟ این همه کتاب شما نوشتی یا درباره نهج البلاغه حضرت علی چیزی گفتی اونجا؟ اصلا پیروی از حضرت علی علیه السلام یک نکته که فوق العاده مهمه. خروجی آنچرا که صوفیه میگویند با آنچرا که آیین مقدس ما بر مبنای کتاب و سنت میگه با هم یکیه. حالا میرسیم حرفای دیگر رو که قشنگ روشن میکنه. خیلی از خروجی های حضرات با آنچه در آیین ما وجود داره با هم در دو قطب مخالف قرار دارن، نمیتونیم با هم جمعش بکنیم. و نکته مهمتر از همه اینها، آیا شما که معتقدید که دنبال روی از علی ابن ابی طالب واقعا رویه و روش یک صوفی است، آیا ائمه ما در این باره چی گفتند؟ آیا صوفیان را ائمه ما تایید کردند یا نه؟ ما از کتاب بسیار ذی قیمتی که نامش هست عرض کردم حضور شما که الاثناعشریه فرد علی الصوفیه، دانشمند بزرگوار شیعه شیخ الرعامدین کتابو تألیف کردند. از این کتاب شاید برخی از احادیث رو نقل کرده باشیم، در مناسبت های دیگر باز هم نقل خواهیم کرد انشاءالله. آیا اونجا ائمه ما اصلا نسبت به صوفیه اظهار ولو اندک مقبولیت کردن واقعا، ولو اندکش یا نه؟ هر جا از زبان مبارک ائمه هدا میشنوی اونجا رد و انکار بر صوفی است. پس چطور بگم من درخت میوه اسلام است و صوفی یعنی پیرو با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه؟ از کجا هم چرفی رو بزنیم؟ باز در همین کتاب ایشون عبارتی فرموده است: صوفی کسی است که عاشق حقیقت است. داره تعریف صوفی میکنه و به وسیله محبت و ارادت به سوی حقیقت یا کمال گام برمی‌دارد. خب این عاشق حقیقت است، این و این تعریف درباره صوفی از کجا اومده بیرون؟ منبع ایشون برای همین تعریف چیه؟ به وسیله محبت و ارادت به سوی حقیقت یا کمال گام برمی‌دارد، همین از کجا برشان آوردن؟ خودشون گفتن؟ به چه برهانی؟ از جای آوردن؟ اونجا کجاست؟ حالا ما از این غمزه این میکنیم. ببینیم گام به سوی کمال برداشتن صوفی که به وسیله محبت و ارادت انجام میدهد به کجا منتهی میشه. در کتاب در خرابات چاپ دوم اردیبهشت 74 صفحه 10 شون بیان کردن مراحل یا درجات تصفیه عبارتند از تخلیه، تجلیه، تحلیه و فنا. اولین مرحله سلوک یا تخلیه مبتنی بر اجتناب از صفات رذیله است. دومین مرحله یا تجلیه زدودن زنگ آینه دل و جان است به کمک از کار، ذکر بگو تا اینکه آینت پاک بشه. سومین مرحله یا تحلیه آراستن ضمیر به صفات الهی است. سرانجام تمام شخصیت سالک از صفات حق سرشار و لبریز می شود به حدی که از هستی وی اثری نمی ماند، که این مرحله فنا نام دارد. در این حال انسان کامل در آستانه مرحله نهایی یا حقیقت قرار می گیرد. از این پس اگر نامش را پرسند بایزیدوار می گوید سال هاست که او را گم کردم، هرچه بیشتر می جویم کمتر می یابم. اگر از مذهب او سوال کنند مانند مولوی می فرماید مذهب عاشق ز مذهب ها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. خب پس چهار تا مرحله ایشون بیان کرد: تخلیه و تجلیه و تحلیه و فنا. حالا با اون سه تا مرحلهش کار نداریم. فنا یعنی چی؟ انسان از هستیش اثری باقی نمانه، همون حرفی که دیگران دارن میزنن. در کجای اسلامی همچه حرفی ما داریم؟ آیا علی ابن ابی طالب فانی فلا شد یا نشد که شما میگید ما دنبال علی داریم میریم؟ یا رسول اکرم فانی فلا شد به این معنا یا نشد؟ اگر شده چی گفتن در این حالت فنا؟ پیغمبر در هر حال بنده خداست و خدا هم خالق اوست، امیر المؤمنین بنده خداست، خدا هم خالق اوست. کجا گفتن ما فانی در خدا شدیم؟ شما که مدعی هستیم ما داریم دنبال علی ابن ابی طالب میریم و دستورات پیغمبر رو گوش بدیم، اینا کدومشون گفتن که ما فانی فلاح شدیم؟ به اندازه من نبودن ایشون، به اندازه درویش فلان نبودن، چرا نگفتن این حرفا رو؟ اگر از حالت جویا شوند به سان بایزید اظهار میکند لیس فی جبتی سوی الله. بایزید بسطامی جمله ای داره: در این جامعه من غیر خدا اصلا وجود نداره. خب این پیغمبر به اون عظمتش به این مرحله نرسید یا رسید؟ چطور یه بنده معمولی خدای متعال به اینجا میرسه؟ بایزید میرسه بگه لیس فی جبتی سوی الله، پیغمبر نرسیده به این مرحله و به چه درد میخوره پیغمبر؟ علی ابن ابی طالب به این مرحله نرسیده، بس به چه درد بخوره علی ابن ابی طالب؟ اگر رسیده، ملاک این که رسیدن به این حالت که هستی خودشون رو هم فراموش کنن، او چیه؟ کدوم جمله رو بیانش کردم که نشوندنده این قضیه باشه که فنا در خدای متعال شده باشن، که هستی خودشون رو هم گم کرده باشن؟ که او آخرین لحظاتی که علی ابن ابی طالب به سر شمشیر میخوره، در محراب عبادته، در سجده مقابل خداست، این کی فنا فی الله شده بوده؟ شمشیر به سرش میخوره، فست و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه رستگار شدن، داره به قسم به خدا میخوره، کی فنا در خدای متعال پیدا کرده ایشون؟ اگر فنا پیدا میکرد باید بیو قسم به خودم، آخه این چه اینم شد حرف؟ فنا فی الله پیدا بکنیم، در خدا فانی بشیم، یعنی چی بشیم؟ ذوب بشیم در خدا، حل بشیم. علی شده بیرن شده بود،
در واقع دو تا هستی جداست، اصلا امکان پذیر نیستش.
علی شده بود این مرحله فنا رو گذرانده بود یا نگذرانده بود؟ اگر گذرانده است، کو برهانش، حرف خودش کجاست؟ اگر نگذرانده و نمیتونه بگذرانه، شما چطور مدعی هستین که ما از این مرحله گذر کردیم؟ یک امام معصوم با اون همه توانمندی هایی که خدا بهش داده از این مرحله رد نشده، اون وقت پیغمبرش نشده، اما شما شدین؟ پس نتیجه چی شد؟ تصوف مکتب خدا کردن، اینجوری بگی. و صوفی یعنی انسان کاملی که نه تنها خود بلکه هرچه را بیند خدا داند. باز به بقیه حرفاش هم دقت کن. به زبانی جامع‌تر، سالک به اعتبار فناء در حق و حسب ذات و صفت و فعل و اثر که از آن تعبیر به محق و تمس و محو می شود، به مقام بقاء بالله میرسه. اول فنا در خدا میشه، بعد باقی به خدای متعال میشود، یعنی اصلا هستی و بعد از او هستی خدایی میشه دیگه، تموم شده لفظش. برای رسیدن به کمال معنوی باید به نوبت آنچه را از کودکی تا بلوغ به دست آورده است از دست بدهد. صوفی در شروع یا در حقیقت سیر الالله خود را آماده می کند که جز حق را آرزو نکند. یه مرحله به نام مرحله سلوک ما داریم، اصلا لفظی به نام سلوک داریم. سلوک یعنی به اصطلاح در واقع خودسازی. اولین مرحلهش اینه که چیه؟ جز حق را آرزو نکنه تا به حقیقت برسه. در این حال صوفی مباهد به توحید کلمه لا اله الا الله است، جز خدا را نمی خواهد، آنچرا که حق است دوست ندارد، نخواهد، و آنچرا که حق میخواهد دوست بدارد. از صفات بد پرهیز کند، میکوشد تا به صفات حق متخلق شود. دومین قدم برای نیل به بلوغ معنوی آن است که پیوندهای گذشته را صوفی از ضمیر قطع کند. این پیوندها کدومه؟ و زمان ماضی را در نوردد و در زمان حال زندگی کند. پیوندهای صوفی چیست؟ بیاید، خیلی راحته، ما فراوان داشتیم از این نمونا. زن و شوهر و فرزند و تملک و جاه و مقام و دوستان و دانش و فضائل عقل جزوی و هر چه نظیر آن، همه را رها کن برو. عجب زندگی برای مردم درست کرده. ما فراوان داشتیم زنانی که از شوهر طلاق گرفتن، شوهرانی که زن طلاق دادن، بچه ها را رها کرده به خاطر گرفتن صوفی شدن. این اسلام میخوام ابطال سرسی نباشه. پیوند های گذشته رو قطع بکنه یعنی چی؟ مگر انسان میتونه این کار رو بکنه؟ انسان از علمش میتونه جدا بشه واقعا؟ چرا؟ یه جا مضمون علمی که منیت برداره بیاره، اون نمیخوایمش. اما علمی که نور است و به انسان نورانیت میدادی، مشکلش کجاشه که تو قطعش کن؟ چرا باید از همسر جدا بشی؟ چرا باید علاقه به بچه تو از دست بدی؟ ولی چی؟ کدوم دستور دینیه؟ مردی نشسته بودن، اون مرده گفت من تا حال، من بچه هامو خیلی دوست دارم، ولی تا حال بچه هامو نبوسیدم. پیغمبر هم چرا؟ من چه کنم که خدا قلب سخت تو داده؟ چرا نبوسیدی؟ که گفت من بچه‌مو خیلی دوست دارم. پس فرمود ابراز کن محبتت رو، بچه رو در آغوش بگیر و بوس بده، بوس بزن بچت رو.
دستور اکید اسلامی،
دستور اکید اسلامیه محبت. و تو میگی همه رو ببره، کجای حرفا اومده؟ تبلیغ کدوم عطاری؟ چرا شما یه کاری بهت بکنید ارتباطتون رو با اسلام قطع کنید؟ نگید صوفی یعنی همون مسلمون، اینو نگید شما. یه رویه برای خودش هست، باشه اب نداره. بودا یه سری حرف زد، یه سری هم پیروف داره.
من نگفت من مسلمانم.
هیچ نمیگه مسلمانم.
این فقه یک دین دیگه.
آه کل یه چیز رویشش، یه رویه برای خودش هست. در این مرحله صوفی موحد متکلم به کلمه لا اله الا انت هست. یعنی که خدای جز تو نیست و زبان دلش گوید تو قابل دوست داشتنی. تا به حال که به این چیزها پیوند داشتم از تو گسسته بودم. چی گفتم چرفی رو؟ من علاقم به فرزند بر اثر فرمان خداست. علاقه من به فرزندم به خاطر فرمان خداست. میگه بچه دوست داشته باش، او در قلب من قرار داده.
ولی میگه اگه محبت به فرزند داشته باشی خدا
خدا دوست نداری تو،
باعث میشه که فاصله بینید.
این علاقه را برگزیدم و اکنون تو را برگزیدم و این علاقه را بریدم. پس از بریدن از گذشته و آینده من صوفی باقی میماند بدون خواست. آخه من تاکه میشه چنین چیزی انسان بدون خواست؟ در این حال من در آستانه دلاغاهی قرار میگیرد و به این واقعیت توجه پیدا میکند که وسعت دایره دل چه بی حد است، که محدث را در او اثر نبود یا محدث را لاجرم همه قدیم بیند. اصلا میگه موجودی که به وجود اومده باشه اصلا نیست، هرچه هست. آها آها. و چون بایزید بسطامی گوید سبحانی ما اعظم و شأنی، منزهم من، به جای سبحانک، به جای سبحان الله بایزید گفته منزهم من، چقدر شأن من بالاست. و زمانی حلاجبار انا الحق سر میدهد. در این حال مباحد به توحید لا اله الا انا است دیگه. حالا لا اله الا الله، لا اله الا انت، لا اله الا انا، معبودی غیر خود من نیستش. مرحله چهارم، در این مرحله صوفی حجاب من را به یک سو میزند و پای بر سر خود مینهد. دیگر از من نمیگوید بلکه از او میگوید. در این حال موحد به توحید لا اله الا هو است. و مرحله پنجمش، در مرحله بالا هنوز فنا کامل صورت نگرفته است، زیرا غیری را میبیند که میگوید او لا اله الا هو. باید از این مرحله گفتن هم بگذرد و عبارات و اشارات را نابود سازد و خاموش گردد. در این مرحله را فنای از فنا مینامیم. و سخن رسول اکرم که میفرماید اذا بلغ الکلام الى الله فامسکو، برای این مرحله گواهی صادق است. حرف نزن دیگه، سکوت محض بشو. پیغمبرم گفته هر وقت سخن به خدا رسید اونجا ساکت بشید. پیغمبر اصلا اینو نگفته. پیغمبر میفرماید زمانی که میخواهید راجع به خدا بحث کنید، خدا چی چیه، ماهیت خدا چیه، حقیقت خدا چیه، اونجا وایسین. چون شما هر چی بخواید به خاطر برای خدا بگید که ماهیتش اینه، در واقع ساخت و پرتاز ذهن خودتونه. اینا که گفتیم رساله فنا و بقا چاپ 1360 صفحات 14 تا 17. خلاصه تصوف این شد که راهی است تحت عنوان کمال دادن به انسان که چون گفتن انسان رو چکار میکنه؟ به خدایی میرسونه، به نحوی که همانند بایزید بگه لیس فی جبتی سوی الله. وقت آقا ادعا میکنه که تصوف عین اسلام است و مسلمان غیر صوفی اصلا وجود نداره.